بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين والمعنى على الله أجمعين.
و ای که صاحب مدارک انکار فرموده است خمس در آن را عرض کردیم، پاسون محتاج به دلیله. دلیل ازید از ملک تصرف مثل مالکیت مستعدر، تصرف در عین مستعدر را بدون هیچ مالکیتی برای عین، بیش از این دلیل ما نداریم. یعنی دلیل مثلا لفظی که این معنا را چیز کنه. وقت ممکن است کسی بگوید در این موضوع، بگوید بین که در زمان ائمه صلوات الله علیهم با تأخرشون از زمان فتح می دیدن که مردم مسلمان ها با مفتوح الانبه، با انفاق، با همه اینها بدون سؤال از اینکه این مفتوح الانبه انفاله، بدون اعتقاد به این معنا مسلمان ها غیرم شیعه که اینا بابا اینجور املاک شخصیه نیستن، آها پول خرید و فروش می کردن. و البته برای مصالح مسلمین که خود ائمه هم می کردن، نمیدید جایز بوده یا بالاتر از جواز. مساجد در تمام این شهرها می شده، با اینکه مساجد تعبیدیه، نمیشه که بگیم که زمین مسجد نیست، همین بنا مسجده. مثلا تمام اینها خرابم که شدن به مسجدیت باقی هست، عرصه به مسجد به مسجدیت باقیه. اما املاک دیگر بیع و شرا می شده مثل املاک شخصیه که نادری از اینها اصلا ملک شخصی بوده است. بلکه می گوین اگر دیدیم در دست کسی معامله با او می کنه، معامله ملک شخصی زمین و غیر زمین را، حکم می شود به صحت این تملک، به این وضعیت بر این مال ازش گرفته نمیشه. علی ای حال با همه اینها بیان نمیکردن که بابا اینا مغصوبه. خب اون چیزی که غصب خلافت مانع است از اینکه اینها اظهاراتی درباره اونها بکنن، مطالباتی درباره اینها داشته باشن، خب اونا که ملحقن به همون مناکه و مساکن و متاجر و که اصلا خمس ندارن، چه زمین باشد چه غیر زمین باشد، من اونا رو که کار نداریم. آیا این جهادی که شده بود به این غنائم گرفته شده بود به اذن امام بوده یا که نه اصلا بدون اذن امام بوده؟ همه مال امامه، همه مثل انفاله، همه مثل مواته این الفتحه. هیچ فرقی بین اینها قائل نشدن، این علامت این است که اینها در ملکیت اینها هست. ولو فرض کنید به این که ما دامت الغیبه، که اگر تشریف آوردن بله میتوانن یا باید بکنن این کار را، همه مقصوبات اصلیه را بگیرن، حتی مناکه و متاجر و بله مساکن و همه اینها را به سبب غصب، به سبب غصب خلافت تصدق کردن، فقط تصدقشون هم تا اون وقت هست. خب علی ای حال ممکن است بگوییم که این بلادی که متمدن شدند در اسلام یا حدوث تمدن، مدینه را ساختن مثل کوفه، یا اینکه نخیر از اول بوده اینا ابقا کردن مثل هیره، مثل شام، هر چی را که فتح کردن و قبلا هم مدینه بوده، تمام معاملات شخصیه در اینها را می دیدن که می کنن مردم، زمین و غیر زمین هیچ فرق نمی کنه. بلاحظه به حسب ظاهر میشه بگیم که این خودش کاشف است از این که اینها معامله ملکیت با اینها میشه، نه مادام الحیات در وقت، بلکه مادام فی الغیبه، مادام الفان، که هیچ معامله ملکیت با اینها میکنن بدون هیچ اعتراضی، بدون هیچ ردعی از ائمه در اینا که ملتفت باشید. مثل این که الا ماشاءالله فرمودن خمس را ندادن، آها من اکلن مالنا درهمن، اینجور تشدیدات میشد با اینکه خمسی که دخالت دارد حکومت غاصبه در گرفتن و دادن اینا یقینا حلال است، یقینا فلان جواری، یقینا جواری که از غنائم آوردند و فروختند یقینا حلال است، بر شیعه حلال است نه بر هر کسی. بالاخره فعل هذا کل فعل هذا ممکن است همین را به منزله سیره متشرعه همین بوده که هر چی که میکردن اعتراضی نداشتن به اینها که چرا با این همه این مساکن در فرض کنید بغداد یا در کوفه، همه این مساکن جوری بوده که ملک شخصی بوده از هم اول، مثلا امام برای مصالح مسلمین بخشیده بوده به یک کسی، مثل اینکه مسجد رو برای مصالح مسلمین بنا میکنن، ابدا تعبید دارد، توقیت هم ندارد، حتی بعد از ظهورم مساجد را دست نمیزنن سر جاشونه. بلاخره فعلا حضار به حضر داره میتونیم بگیم که این از اینجا کشف میکنیم به این که مساکن و بلکه مزاره که چه بسا هم بودن دیگه اصلا مزاره، مادام مشغولن اینجوره از اشتغال که خارج شد مثل موات میشه، در حکم موات میشه، در حکم انفال میشه. بله مزاره مساکن خب معلومه که مشغول است به بنا، اما مزاره چطور مشغوله؟ اشتغالش مناسب خودشه، سال به سال زراعت بشه. اگر از زراعتش مثلا یا عذری بود یا مسامحه بود دست برداشت مالک مزرعه، ممکن است بین که بگیم که حالا الا مده یا الا غیر لا مده حاکم شهر میتونه خودش با این معامله حال اصلی رو بکنه، مفتوح الانواس و آمر هین الفرز اول که یا بدهد به خراج بگیرد یا اجاره بدهد یا اینکه نه خیر، مثل سایر ابنیه، تملیک بکند اشخاص را. بلاحظه همچین خیلی چیز نیست این انکار صاحب مدارک این مطلب را، ممکن است نخیر اینجور نباشه. اما اینکه آیا اون که اخیراً ایشون داشتن آیا او قلنا لیس له زمانو، آیا زمان خمس مثلا محتاج به اذن حاکمه یا خود این کسی که یبیع و ما فیه الخمس را میتوند خودش تملک بالعوض بکند و این را بدهد و عوضش را از مال خودش بعد بدهد، آیا خودش محتاج به اذن حاکمه و مباشرت حاکم یا منصوب از قبل حاکم ایناست یا اینکه نخیر میتواند؟ مثل اینکه روایتی دارد که اگر فروخت ما فیه الخمس را فالخمس علی البایه، ملاحظه مونی با اینکه این باید بدهد نه مشتری، مثل اینکه اون زمان میتواند بکنه تملک بالعوض میتونه بکنه، با این بفروشد و بعد خودش از مال خودش از جای دیگر ادا بکند. اگر این روایت در محل خودش صحیح باشد و معمول بها باشد لیس له زمان او قلنا لیس له زمان، نخیر اختصاص ندارد به حاکم شهر زمانها، خصوصا این مطالبی که عام البلواست و اصول به حاکم شهر مشکله، که اون وقتا تقریبا عدل مؤمن جای حاکم شهر می نشینه، خودشم مؤمن است و عادل است و اینا، ولایت داره به اینکه این کار رو انجام بده. خیلی خوب. و کذا الله یسقط الخمس به اسلامه بعد سیروره الارض فی ملکه. اگر اسلام قبل از تملک باشد، فرض این که بیعه فلان از مسلم به ذمی موجب خمسه، این در حال بیع، در حین بیع، ولو یک دقیقه قبل از بیع مسلمان شده بود، نه خیر، این بیع ذمی نیست، بیع من ذمی نیست. به خلاف مالا و اسلم قبله و امکان بعد العقد قبل القبض الذي يتوقف عليه الملك. بله، اونجا اون قبضی که متوقف است ملک بر او، مثل فرض کنید هبه یا مثلا صرف یا سلام، قرض در اونا، قبض در مجلس هم شرط صحت معامله است. یا مثلا بله تملیکات دیگری که مشروط به قبض، مثل وقف هم مشروطه به قبض، خیلی چیز هم مشروطه به قبض، یا اینکه نه این مشروطه به قبض نباشه، شرط کردن که با قبض استحقاق مثلا عوض داشته باشه. خب ما بین باید قبل از تملک مسلمان نباشه، تملک موقوف به هر چی باشد، آها، مشروط به هر چی باشد، اون شرط حاصل نشده بوده مسلمان شد، آها، مانعی ندارد. بیع من الذمی نیست، بیع من الکافر الذمی نیست، بیع من المسلمه. حین القبض مسلم بود و تا قبض نشده مالک نبود. ملکیت متأخر از اسلام باید باشه، نه عقد ایجاب و قبول و بیعت و اشتریت. ولو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض، آها، تملک ذمی من ذمی بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقر قبل الاقباض، آها، اخذ من الذمی الخمس في وجه قوي. بله، این به مجرد این که مالک شد خمس بر او هست، اگر تملیک کرد به ذمی دیگر یا به مسلم تملیک کرد، آها، تملیک کرده است مافیه الخمس را، خمس سر جای خودشه، باید گرفته بشه یا از این یا از اون اولی. علی‌ای‌حال این تملیک موجب خمس نیست، تملیک ذمی به ذمی موجب یک خمس جدیدی که نیست، که خمس ثانی که نیست، که تملیک ذمی به مسلم دیگه به طریق اولا. و علی کل، نه این که ما گفتیم به این که همون خمس را مخیر است که از اون ثانی بگیرد یا از اولی بگیرد، اگر از ثانی گرفت رجوع میکند به اولی مثلا، فی وجه قوی، و الا بحث به ظاهر وجهی ندارد. ما توقف بکنیم در این که مشروط است به این که این بیع نکنه، ذمی بر او خمسه است، مشروط است به این که بیع نکنه، یا به ذمی یا به مسلم، هم چیزی که نیست که نه، در دویمی شرای از مسلم صدق بکنه، این مانع شرای از مسلم. حالا در دویمی هیچ شرطی نداره، بجای شرای ذمی از مسلم حاصل شد، چه بیع بکند به ذمی، چه بیع بکند به مسلم، چه نکنه.
بچه دیگه می نداریم فعصل من ناقل یعنی فعصل من بایه
فصل من ناقل قبل الاقبال یعنی هنوز محقق نشده تملیک این ناقل، خب نشده تملیک، لیکن صدق میکند به اینکه مالک شد قبل الاسلام، همین کافیه. و علا کل ها ناقل همین دویومیه نه اولی. بله، بایه که ذمیه، بایه که ذمیه، این اگر مسلمان شد قبل از اینکه به این ذمی یا به این مسلمان تملیک کرده باشه، اقباض کرده باشه، چه اثری داره؟ فلیس لذمی الخیار مع عدم لزوم الضرر فی اخذ الخمس منه. خب حالا این آیا ذمی خیار فسخ داره؟ تازه خیار فسخ هم داشته باشه، مالک ذوالخیار، نه اینکه ملکیتش هم متزلزله و بعد از فلان حاصل میشه، قبل حاصل میشه. ول معه علی الاقوا، این ضرر از ناحیه مسلمانی که بیع کرده است که نیست که این تا اینکه سبب بشه او سبب شده است برای اضرار، این میتواند دفع این ضرر بکند به فسخ مثلا. بله، لانه حکم شرعی من غیر قبل مالی، مسلمان اگر فروخ به او شرع حکم میکنه به اینکه او باید خمس بدهد، مسلمان اضرار نکرده به او، موضوع ضرر را ایجاد کرده و ضرر هم به این است که مکلف شده، ضرر به این است که مکلف شده. دهل او به این که بابا آخه باید خمس بدهد، آیا عذر به این که اون نمیداند مسئله را، این عذر میشود براش که خیار آور بشه، یا یعنی که نه این عذر نیست، هر جهلی به حکم عذر نیست. ولو اشتراها من مسلمین ثم باعها، اشتراع از مسلم سبب شد از برای مالکیت ذمی ارز را، مالک ذمی مالک از مسلم بر روز خمس بیع بکند، بعد به مسلم، به همین مسلم یا به مسلم دیگر یا به ذمی دیگر، فرقی ندارد، او من مسلم آخر. اون وقت ثم اشتراها همین ذمی بیع کرد به مسلم، بعد از مسلم اشتراع کرد، همینه که یک دفعه از مسلم خریده بود، بعد به مسلمی خود او یا غیره فروخت، مستقر شد برش خمس، ثابت شد چون مالک شد، بعد فروخت، خب فروخت، بفروشد یا نفروشد اثری ندارد، خمس دارد این مال، بعد دو دفعه اشتراع کرد از مسلم، همین مسلم به مسلم دیگر مرتا ثانیه اشتراع کرد، به حسب ظاهر اینم خمس داره، یک خمسی که از اول دار، یک خمسی در اربعت اخماس، در اربعت اخماس دیگری که به فروختن خمس برش بشه. خب حالا خمس را فروخته، خب مگر مالک خمس شد؟ مالک خمس که نشد، بر او شد خمس، نه برای او شد خمس. ثم اشتراها کان علیه خمس الاصل مع خمس الاربعت اخماس، دو خمس باید بدهد، خمس تمام این مال، تمام ثمن، بعد خمس اربعت اخماسی که دیگه مال او شده بود، مال خودش شده بود، خمس اربعت اخماس از این ثمن باز هم باید بدهد، دو خمس باید بدهد. و ها کذا حتی تفنا قیمتها، های بازم فروخت به مسلمی، بازم خرید از مسلمی، ما عدا اون خمسی را که متعلق شده است بازم خمس داره تا خلاص بشه و دیگه چیزی نماند که آیا حکمی که مخالف هست با اصل، ولذا ظاهرا ندارن عامه این حکم را، اصلا روایت این مطلب را ندارن، ولذا اینقدر اختلاف هایی که مال استحسان و رأی و قیاس و اینجور چیزهایی که دارد هیچ نیست. نمیدونم مثل سابقه از اینجور چیزها پیش خودتون اصلا روایت در دستشون نیست، ولذا اهل سنت نیستن، در واقع اهل قیاس هست، قیاسی هست نه سنی. سنی شیعه هست که الا ما شاء الله سنت پیغمبر پیش اینها هست، الا ما شاء الله. حتی شیخ میگوید مبسوط را ظاهرا در نجف نوشته است، من دیدم به این که هی طعن میکنن بر شیعه، اینا اهل روایت هست، هیچی ندارن، هیچ اهل فتوا که نیستن، اینا اهل روایت هست. ما ها مفتی ها و عجیب و غریب داریم، قیاس، استحسانات، مصالح مرسله الا ما شاء الله. احب ان یکون کذالک، احب ان یکون کذالک. بالاخره ما در مقابل اونها این کتاب مبسوط رو نوشتیم که ما هم میتوانیم تفریعات را استخراج بکنیم از همین اطلاقات و عموماتی که در همین روایات است. ما عاجز از شما نیستیم مسائل مستحدثه را، ما محتاج به قیاس و استحسان و فلان اینا نیستیم درش، که عمده مطلب صحبت قیاسه، که ابن رشد به همین استدلال میکنه به این که قیاس حجته، به دلیل این که شریعت پیغمبر تا روز قیامت مستمره، روایاتی که از پیغمبر رسیده معدود در بقای معدوده است، این معدودها برای تا روز قیامت کافیه، ابدا نخواهد کافی شد، پس باید قیاس حجت باشه. خب قیاس بر معدود هم معدوده، منتهیست، این هم تا روز قیامت کافیه. همه چیز را میتونیم قیاس بکنیم به همه چیز تا روز قیامت. تا روز قیامت اگر مسائلی در آمد غیر اون حاصل، غیر از اون حاصل از اون قیاس اول، همه این اقیسه درست هست، تا برسه به یک قیاسی که این استدلال ابن رشد است در حجیت قیاس در اول کتابش، و از این بدتر در توی وسط کتاب، که ببینید این آیا این شخص فاضله که این حرفا رو میزنه یا نه، با سواده که این حرفا رو میزنه، و خیلی هم مهمه، خیلی هم قبول کردن. تازه خودش هم در اول کتابش می‌نویسه که هرچی من دارم از کتاب استظهار دارم، این تقریبا معخود است از کتاب استظهار خودشون، باید پیدا کرد استظهار چه کتابیه، اونم شاید از همین حرفات توش باشه. در یک مسئله ابن رشد میگه که در این مسئله معارضه است بین قیاس و اثر، نمیدونم ابو حنیفه قیاس را گرفته، نمیدونم مالک اثر را گرفته. آقا جون من تو این را نفهمیدی تا با که قیاس حجیتش در وقتی که نصی نباشد، اثری نباشد، اثر باشد با عارضه میشه کرد قیاس را با اثر. بله بنابر اون چیزی که نقل میشه بود که همون ابو حنیفه گفته که مجتهد بود حضرت رسول، ما هم مجتهدی، قابل او بلیزا با قاعده خیلی چیزا را از روایات را قبول نمی کنه، مثل همین علی جان قسیم الجنت و النار، روایت در قایت صحت از اعمش خودش میشنود، معذرت اهمیت بهش نمیداد و فلان، اومو کاشیم بیریم بدتر از این برای ما نیاره. آیا اشکال داری در فرمایش حضرت رسول؟ خب بله دیگه، الا معقول نیست این، بگو نه ما نمیفهمیم، این شرکه، قسیم الجنت و النار خداست، بابا محیی و ممیت هم خداست، پس اسرائیل دروغه. این همه کارها که جبرئیل کرد به قوم عاد و ثمود و فلان و فلان باید دروغ باشه، پس چی چیز راسته در قرآن؟ بالاخره چه عرض بکنیم؟ حالا حسابش بکنید. اون شخص که اون جاهل گفته است که صد شوکه من نمیم سکسونی و خرشیعه نگشتم، اینقدر اینا عقلشون اقرار کرد که اونا سگن و اقرار کرد بینگه شیعه سگ نیست، ادعا میکند خره. حساب بکنید ببینید آیا خریت هم قابل انکاره، ببینید چی میگه، چه ضد و نقیضی در کلماتشون هست. آها معذلک نه خیر، سگ هستن اما خر نیست. نه؟ بله، مقصود اشترا ذمی از مسلم موجب خمسه، هر جا صادق شد خمس داره تا حتی یفنی یفنا. خب حالا کلام در اینه که آیا اینی که مخالف با اصل است که در این اشترا خمس هست، اون وقت این اینقدر اطلاق داره تا برسد به این که مال از بین بره؟ این مناسب لطفه، مناسب سهولت ملت، مناسب فلانه که هی خمس بدهد هی اشترا بکنه؟ اشترا هم اگر عقلایی باشد دیگه، یک ضرورتی پیدا میکنه که اشترا متعدد میشه، یه بلایی به سرش آمده. خود حکم مخالف با قاعده، مخالف با اصل، ولذا اصلا خبری نیست از اونایی که اطلاع ندارن از یک روایتی که فلان ولیزاد در نمیدونم فواید قواعد کجا شهید ثانی مثل این که میل کرده بوده به این که نه این حکم اصلا ثابت نیست، ضعیف است روایتش، با اینکه در جای دیگر خودش اقرار کرده که موثقه. صاحب مدارک از اعلی درجات صحت است همطور که جواهر داره. فعلاحظا وقت ما نمیتونیم به اطلاقش به جایی بریم که یقین داریم که اصر حرجه، یقین داریم که با سهولت ملت مخالفت داره. ببین چه نادری اگر اتفاق بیفتد قضیه دو دفعه به مسلم بفروشد و دفعه دویم هم از مسلمی بخرد، ولو اشتراس هم امام ولو اشتر الخمس فی دمی الدفعات اخذ منه خمسو. ها در تمام این دفعات خمس را گرفت، خمس را خرید. خب در اول که خمس و غیر خمس همه را خریده بود، خمس برش لازم شد، در دفعات آینده خصوص خمس را فروخت. الان فرق شاید ندارد چه خمس تنهایی چه خمس با بیعت اخماس دیگر، خمس فروخته شد. خب حالا یا صحیح فروختن خمس مثل این که اهل خمس فروخته باشن، یا حاکم فروخته باشن، یا غیر صحیح فضولیست. خیلی خوب، البته این حکم به خمس مال اشتراع فضولی نیست، مال اشتراع صحیحه، در اونجایی که بیع صحیح باشه. خب حالا اگر اینجوره در تمام دفعات همین خمس را هی رد و بدل کرد، خمس اولی را که داد، خمس خود این خمس، خود این خمس خمس داره باید بده. دفعه دوم که فروخته خمس اربعت اخماس همین خمس را باید بده، همچنین تا با آخر برسه. حال خمس حال تمام مال است در صورت اولا. ولو اشترى الخمس في دمه اخذ منه خمس، ولو كرر الشراء مرتين، دو دفعه فقط اشتراء خمس کرد و اشتراء ذمی از مسلم خمس را دو دفعه واقع شد، یک دفعه که خمس الخمس باید بدهد، یک دفعه خمس الاربعت اخماس الخمس است که باید بدهد. اشترا ولو کرر الشراء مرتين فخمس الخمسين، خمس الخمسين، خمس اول فروخته شده، خمس دوم فروخته شده، خمس اول اربعت اخماس مال این میشه، اربعت اخماس خمس مال این میشه، چون از اهلش خیلی دیگه. خمس دویوم نخیر، خمس اربعت خمس اول که فروخته بوده، اربعت اخماس که توش خمس بود او را هم فروخت. خمس اربعت اخماس از خمس دویوم، از خمس دویوم ملاحظه بمدی، خمس اول را که فروخت اربعت اخماس مال خودش شد، خمس دویوم را دو دفعه که خمس را فروخت، دو دفعه خمس را فروخت اربعت اخماس هم بش تا اربعت اخماس خمس هم برش خمس تعلق گرفت، دو خمس باید بده. ولو شراها و شرط نفی الخمس او تحمله او تحمله بتر شرط بل و العقد الاقوى، شرط کرد که خمس نداشته باشه، شرط کرد خب شرط بکند که شما ضامن بشید خمس را، اشکالی داره؟ اشکالی نداره. شرط نفی الخمس یعنی شرعن خمس نباشد، این که نیست که، این معلوم نیست، این معنا نداره شرط این در شرع خمس نباشد، نه. بلکه شما من خمس ندهم یعنی شما خمس بدهید، این خمسی که بر من متعلق می شود به عقد، به شما متعلق بشود به شرط، اونم تعلق خمس به او به شرط مانعی نداره ضامن بشه، تملک به عوض بکند خمس را. او تحمله بطل الشرط، قبول نداریم بطلان شرط را. والعقد على الاقوى، در اون جایی هم که تابع شرط عقد باطل می شود به بطلان شرط، اینجا کنو اختیار کرده است که بله عقد، به حال اینکه عقد و شرط تعدد مطلوبه، تعدد مقصوده، اگر شرط شرط حرامی لغوی فلانی شد عقد علا صحته.